بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. هر چیزی در این عالم چنان که در تمام رشته‌های علوم مادی ثابت شده حفاظت می‌خواد و الا اگر حافظ نداشته باشه به فساد کشیده میشه و از بین میره، یا اگر از بین نره دیگه منبع خیر و منفعت نخواهد بود. هر دانشمندی در رابطه با رشته خودش هم شیء و عنصر رو تعریف کرده، هم آثارش رو در حدی که علم کمک کرده بیان کرده و هم حفاظتش رو بیان کرده. خداوند مهربان در این عالم هستی هر چیزی رو که آفریده حفاظ مربوط به موجودیت او رو هم به او عنایت کرده، یا حافظش درونیه یا حافظش بیرونیه، یا هم حافظ درونی داره و هم حافظ بیرونی داره. یکی از آثاری که برای جو دور کره زمین شمردن، در میان آثار متعددی که جو داره میگن پوششی برای حفظ کره زمین از شهاب بارانها و سنگ بارانهایی که در هر 24 ساعت از اجرام عالم بالا به سرعت به سوی زمین میان، که اگر این حفاظ نبود دائما در زمین خرابی ایجاد میشود و هیچ موجود زنده‌ای هم اگر این جو جنبه حفاظت نداشت نمی‌توانست ادامه حیات بده. در عالم معنویت هم عین عالم مادیت این بحث مطرحه. برای نمونه عرض بکنم، در سوره مبارکه حدید یک آیه‌ای داریم که پروردگار عالم دو بار در این آیه امر به تقوا میکنن: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون. ای اهل ایمان، تقوای الهی رو رعایت کنید. این امر اول به تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اهل تحقیق و اهل تفسیر میگن این تقوای اول به معنای اینه که خود رو هم در حصار ایمان هم در چهارچوب اخلاق حسنه و هم در گردونه عمل صالح قرار بدین، که در این عالم یه سرمایه دار واقعی معنوی بشین، یعنی قلب از سرمایه ارتباط با خدا و حضرت حق و با قیامت برخوردار باشه و هم باطنتون از سرمایه اخلاق حسنه برخوردار باشه و هم همه اعضا و جوارحتون از عمل صالح و شایسته برخوردار باشه. بعد می فرماید ولتنظر نفسون ما قدمت لقد. بر شما واجبه با تدبر، عاقلانه، با دقت فکر بکنی که برای فردای قیامتتون چی کار کرد، خودتون رو ارزیابی کنی، که همینجوری که دنبال دنیاتون دویدید دنبال آخرتتون هم دویدید، همینجوری که دنبال پول دویدید دنبال خدا هم دویدید، همینجوری که دنبال خونه ساختن دویدید دنبال ساختن خونه آخرت هم دویدید، واجب اندیشه کنید که برای زندگی بعدتون چه وسائلی رو فرستادی. بعد می فرمد و اتقوا الله. این تقوای دومو این طور معنا کردن که اون ایمانتونو و اون اخلاقتونو و اون اعمال شایستتون رو در حفاظت قرار بدین از دست نره. حفاظ اون سه حقیقت اجتناب از گناهانه. چرا؟ چون گناهان برابر صریح قرآن آتش، یعنی همون وقتی که آدم شروع میکنه به گناه، حالا حد اکثر گناه کبیره، همون وقتی که امام صادق می‌فرماید گناهان کبیره‌ای که قرآن می‌شماره 25 تا حدوداً گناه کبیره است، همون وقتی که آدم شروع می‌کنه به گناهان کبیره، لحظه شروع آتش افروزی هم با شروع تحقق پیدا میکنه، که این آتش سوزندگی داره، شعله داره، لهیب داره. در دعای کمیل لهیب یعنی شعله، و سوزندگی هم داره یعنی می سوزونه. خب اگر این آتش ها انقدر فراوان بشه و پرفشار بشه که ایمان و عمل و اخلاق در مقابلش تاب مقاومت نیاره و اونا رو نابود بکنه، یا به تعبیر قرآن به دایره حبت با تین دستدار اولائک حبتت اعمالهم، به دایره نابود شدن بکشه، خب شما برای قیامت دست خالی میمونید، چون تمام زحماتی که برای ساختن اون طرف کشیدید، این آتش گناهان کبیره نابودش میکنه. حفاظ خوبی های قلبی و نفسی و جوارح شما اجتناب از گناهان کبیره است و اصرار نداشتن بر صغیره. بهشت رو که میخواد در قرآن بگه مال کیاست، در آل عمران میگه اعدت للمتقین، اونایی که ایمان و عمل و اخلاقشون رو حفظ کردن با خودشون به عالم بد منتقل کردن، یعنی اونایی که تمام سرمایه های کسب کرده رو در حفاظت تقوای دوم، یعنی اجتناب از محرمات قرار دادن. در این زمینه آیات زیاد، روایات جالبی هم آمده. یه روایت داره که پیغمبر فرمودن هر کسی یک بار بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر قرص الله له شجرتن فی الجنه، اگه عبارتو درست بخونم، خداوند خودش یه درخت در بهش قرص میکنه. یعنی این سبحان الله و الحمدلله رو که میگه تموم که میشه تبدیل به یه درخت در بهشت میشه. یه عربی که این فرمایش پیغمبر رو شنید خیلی هم خوشحال شد، گفت پس ما خیلی درخت برای خودمون کاشت، چون ما خیلی میگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. پیغمبر فرمود اگه دنبالش آتیش نفرستاده باشی و همه رو نسوزونده باشی، اینا موندنی که نیست، باید نگر دارید بمانه، و الا دلتون خوش باشه که اینا خودش موندگاره، نه خودش موندگار نیست، خودش لب مرز خطره. شما تا زنده ای باید دفع کننده خطر باشی، که این باقی که برای خودت درست گردی درختانش به آتش کشیده نشه. خب این مقدمه که لازم بود شما بدانید. هم دانشمندان علوم مادی میگن کل عناصر و اشیاء حفاظ داره، چون اگه حفاظ نداشتن با این همه فساد، با این همه ویروس، با این همه میکروب، با این همه زباله، با این همه آلودگی، حداقل در زمین همه چی تالا باید نابود میشد. حفاظها نگذاشته حیات نابود بشه. البته خود طبیعت رو هم خدا به گونه ای قرار داده که دائما خطرات رو نابود میکنن، دائما. ما راست راست داریم راه میریم، ولی نمیدونیم خدا چه هزینه ای بر ما میکنه که ما زنده بمونیم و راه بریم و بخوابیم و بخوریم و همین دیگه، بخوریم. و یه عده‌ای هم در محضر مبارکش هر گناهی که بخوان مرتکب بشه. خیلی هزینه ما میشه برای یه نفس کشیدن، نه یه عمر نفس کشیدن. اگه یه کسی واقعا وارد به عالم خلقت باشه و بیشینه محاسبه بکنه که برای هر یک بار نفس کشیدن چه هزینه ای خدا میکنه، از شگفت زدگی اگه آدم حسابی باشه ممکنه سکته کنه، یعنی طاقت نیاره که برای من حقیر فقیر ذلیل مسکین مستکین که کار قابل توجهی هم براش نمی کنم، بلکه گاهی تمام نعمتاشو می خورم علیهش هم اقدام می کنم، برای هر یه نفس کشیدن چقدر هزینه می کنم. مثلا یه کسی که می خواد زنا کنه یه روب طول می کشه تا حرف بزنه و تا مقدماتشو فراهم بکنه و تا زنا بکنه تا تموم بشه. همون مرد زناکار، همون زن زناکار تو این یه رو به فرض بکنید 100 بار نفس میکشن. برای هر نفس که اینا زنده بمونن و زناشونو بکنن چقدر خدا هزینه میکنه خدا میده. حالا چرا انقدر صبر میکنه که یه مرد و یه زن زنا بکنن؟ برای چی؟ خب همون نفس اول که شروع نکرده نفس هر دو رو بند بیاره. اینو ما میگیم، اون نمیگه. ولی اگه بنا بود قرآن میگه هر کدومتونو به گناهانی که مرتکب شدید بیگیرمتون، نمیموندین که. من از هر 1000 تا گناه که جریمه قطعی داره یعفو عن کثیر، از بسیاریش گذشت میکنم که شما ضربه نخورین، شما بتونید نفستون رو بکشید، بتونید راهتون رو برید، بتونید ادارتون رو برید، بتونید مجلستون رو برید، بتونید مدیریتتون رو بکنید. و علی بنا باشه گناهان رو بهتون بگیرم، قرآن میگه یک نفرتون روی زمین زنده نمیموند. ای کاش شما نه، این گناهکاران حرفه‌ای یه نیم ساعت می اومدن تو این مجالس فقط خدا رو می شناختن و می رفتن، نمی خواستیم با شما بمونن و سی شب بیان و دعای کمل بیان و احیا بیان و نه، بند خدا خسته می شن بخوان سی شب بیان، حوصله کمیل و احیا و عرفه و کربلا رفتن و مشهد رفتن و ندارن. ولی ای کاش فقط یه روب می اومدن یا اینجا یا خونه ماها یا خونه شماها، ما تو این یه روبه می گفتیم که خدا برای هر یه نفس کشیدن شما چقدر هزینه می کن. نمیشم در رو بردین هزینه، کره زمین رو بعد دور خودش بچرخونه برای پدید آمدن شب و روز این یه هزین، چون اگه ولش کنه این گردشو ساکتش کنه ساکنش کنه دائم روز باشه بعد یه ما کل میسوزن، دائم شب باشه بعد یه ما کل منجمد میشه، حتی دریاها منجمد میشه، سالی یه بارم زمین رو بعد دور خورشید بگردونه، بعد چقدر دانه نباتی داره مردم بخورن برای تداوم حیات، چقدر باید اشعه در این عالم پخش بشه، چقدر باید خورشید هزینه کنه، چقدر ماه هزینه کنه، چقدر سیارگان هزینه کنن. در قرآن میگه چقدر از فرشتگان حافظ براتون قرار دادم، که میخوای این مر خیابون بری اون مر خیابون، میخوای بری تو اون خونه مرتکب گناه کبیره بشی ملائکه ردت کنن، موتوری نزنه ماشین نزنه نیفتی گیجگات بخوره به اسوال بیمیری، زیر بغلتو میگیرن ردت میکنن، میخوای بری گناه بکنی، ای بنا بود بیگیره به همون از کسی زنده نمیمون. یه انبیا و یه ائمه رو زمین میموندن هم کسی نبود هدایتشون کنه، خودشون عبادت میکردن عمرشون هم تموم میشد میرفت. حالا ما تو بحث خداشناسی اگه برسیم اونجا میبینید که خدا چه میکنه و چه کرده. فعلا که این 7 میلیارد جمعیت کره زمین یا با اسم درست یا با اسم غلط، اونایی که با لغت درست سر و کار دارن هر کی به زبون خودش، ما ایرانیان به زبون خودمون، تو ایرانم خیلی فکر کنم از 70-80% بالا خدا رو فقط همون خ و دال و الف میشناسن، نه افعال حضرت حق رو میشناسن نه صفاتش رو میشناسن نه تجلی صفاتش رو نه تحقق صفاتش، نمیدونم. شما تو اقوام خودتون بشونشون بگو خدا رو تعریف کن، بلد، افعالش رو تعریف کن، بلد، صفاتش رو تعریف کن، بلد. این مویی که تو سرت و روی مژت و روی ابروت گذاشته اینا رو تعریف کن، اینا فعل خداست، تعریف کن. اصلا برای چی این ابرو رو قرار ده؟ ابرو چی کار است؟ موژه چی کار است؟ پلک چی کار است؟ چرا شب میخوابی خانوم آقا؟ باید چشمت حتما بسته باشه ولی گوشت باز باشه، اگه بنا باشه حشرات به چشمت بزنن بخورن تو خواب بودن تو، خواهم اونا به گوشت هم باید بزنن، گوشت چرا باید در نداشته باشه؟ ولی چشمت باید درد داشته باشه. بگو اینو تعریف کن. نمیدونن که فقط چشمو ور میدارن، یا میرن پای ماهواره، یا میرن پای فوتبال، یا میرن پای زنان و دختران زیبا چهره نامحرم تو خیابون و پارک. همون شما بگو همین چشمو، نه چشمم نه، فقط موژه رو بگو، فقط پلکو بگو، فقط ابرو رو، و بگو چرا استخونای بالای چشمت قوی تر از دیگر استخوناست، و بگو چرا پای چشمت هم استخون قرار داده، و بگو دو طرفش هم چرا استخون قرار داده. این کاسه سنگی چرا برای گوش نی، چرا برای لب نی، چرا برای زبون نی، برای چشمه. برای اینکه صد دفعه میخوری زمین، هزارها گرد و غبار تو این هواست، اگه چشمت حفاظ نداشت تو همون گهواره کور میشدی، میخواستی چی کار کن؟ مادره که خواب بود، حالا شب چهار تا حشره که چشمی که ساخته شده از جنس پیهماننده، اگر تو یه ماه گیر تو گهواره یا بغل مادره پلک بسته نمیشد چشم، شبم تو خواب باز بود، تو هم که دست و پا نداشتی از خودت دفاع کنی، حفاظ تو مادرت بود اگر پلک نبود. خب صبح مادره بلند شد میدید دوتا چشت خالی شد، خورده بودن و رفته بود. اما تا 15-16-20 سالگی این چشم و سالم نگر میداره که من صبح خونه میرم بیرون تا شب به 2000 نامحرم نگاه کنم و تو خیالم زنا کنم. نمیدونید او چه کرده و اینا چه میکنن، نمیدونید. خدا با بندگانش در کمال محبت، بندگان با او در کمال مخالفت. عجیب کورم در نمی، حالا اگه ازش بپرسین چرا کوره در نمیری، میگه نه من از کوره در نمیرم به دو علت. اون شبی که 10 پسر یعقوب برگشتن گفتن پیر مرد بچه تو گرگ پاره کرد تموم شد رفت، دروغ گفتن، خون دروغین هم به پیراهن یوسف رو بردن. یعقوب هم پیغمبره، ناله جانسوز یعقوب باید آسمونا رو از هم میپاشید. 40 ناله زد، آب از آب تکون نخورد. خدایا اونا یوسف رو انداختن تو چا، سرشون هم تو این 40 درد نگرفت، این بنده مظلوم 40 عشق ریخ، جوابشو ندیدی؟ جوابش هم به این بود، همون شب اول با اون ناله یه فرشته ای رو میفرستادی به یعقوب، میگفت این 10 خوابن، بچت هم تو فلان شاهه، منم نذاشتم بیمیره، پشت برو با یکی یه تناب ببر بنداز تو چاه، بهش بگو دست بگیره به تناب بکشش بالا بیارش خونه. فرشترم نفرست، یعقوبم نمیدونست بچهش کجاست، خدا باید بهش میگفت، خدا نگو. ولی اگه مصرم میدونست مصره، از کنعان تا مصر با اسب تیز رو 2 راه بود، او بلند میشد میرفت تو دربار مصر ثابت میکرد، زلیخا عزیز این بچه 16-17 بچه منه، بدینش ببرم، ولی آدرس مصر هم بهش ندارم. فقط زمانی که میخواست یوسف پیدا بشه یه نسیمی به دل یعقوب زد که تو سفر سوم به بچه‌هاش گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، فکر میکنم داداشتون زنده باشه. تو این سفر دنبالش بگردید، پیداش کنید. چرا این دعتا هیچیشون نشد؟ اینو به همه ما میگه، میگه میبینم گناه میکنی، میبینم نمک منو میخوری، نمک دان میشکنی، ولی من اراده ازلیم تعلق گرفته، یعنی اخلاقم اینه. به گناهکار 30 سال 20 سال مثل بچه های یعقوب 40 سال مهلت میدم به امید توبه کردن، به امید اصلاح. یه علت. خب بعد 40 سال اگه اومدم گفتم غلط کردم، میگه قبولت میکنم. غلط کردی، خب بد کردی، من میبخشمت. علت دو، اگه کاری به کارت ندارم، با این همه گناه، علتش اینه که دارم خودم میبینم از نسل تو، یه جوون پاک، یه جوون گریه کن، یه جوون دعایی، یه جوون الهی متولد میشه که از نسل اونم یه نسل پاکی به دنیا میاد. من اگه گریبان تو بگیرم به خاطر گناهان نابودت بکنم قبل از به دنیا اومدن اون بچه، به این عالم ضرر میخوره. به این خاطر کاری به کارت ندارم، نه اینکه ازت غافل باشم، ولی تمام گناهانی که میکنی تو محضر منه، جلوی دید منه، بعد بدونی کاری به کارت ندارم. به چه علته کاری به کارت ندارم؟ برای هر یه نفس. مرحوم حاج مولا هادی سبزواری میگه دم یعنی نفس، دم چو فرو رفت هاست. آدم وقتی در 24 ساعت 700 لیتر اکسیژن رو میخواد ببره تو، باید دم بزنه که اکسیژن رو بده تو، یه نفس دیگه بکشه بازدم، اونی که برده تو آلوده شده به صورت کربن، اکسیژنی که سوخته شده اضافه شو بده بیرون. ها هو هر نم خیلی یه خطش زیباست، هیچ شاعری نیورده تا دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. یعنی تو این رفتن نفس به شش و بیرون اومدن، هزینه رو بشین حساب کن چقدر. اون چه به دست آوردید، آیه رو دارم دوباره میخونم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد آنچه به دست آوردید، تقوای دوم، در حفاظ قرار بدین از دست نره. حفاظ اجتناب از گناهان کبیر است. هشدارم داده، میگه تو لحظه مردن تو که نمیدونی. میدونی که نه، احتمال بده در حال زنا وقت تموم بشه. به ملک الموت بگم در همین حال عمرش تمام، برو جانشو روی زنا بگیر، برو جانشو در حال مشروبی که خورده و مسته بگیر، برو جانشو در حال رشوه بگیر، برو جانشو در حال دزدی بگیر. نمیدونید کی میمیرین که بندگان من، اگر در حال گناه بیمیرید جبرانی دیگه نیست براتون. پهم میشه گناه نکن، چون ممکنه در حال گناه وقت تموم بشه. خواهم میشه گناه نکن، من دو تا رفیق داشتم، یکشون تهران بود یکشون طالقان. اونی که تهران بود رفتم بالا سرش، اونی که طالقان بود دیر خبر شدم، یه رو بعد خبر شدم که دیگه نمیشد برم. یکشون سید بود یکیشون عام بود، خیلی هم من بهشون علاقه داشتم، اونا هم خیلی به من محبت داشتن. عجیب آدم های درستی بودن. یعنی یه نگاهی که به خودشون داشتن این بود که هیچ وقت در گناه قرار نگیرن، مبادا لحظه آخرشون همون وقتی باشه که دارن گناه میکنن. هر دوشون یکیشون تو خونه که من رفتم بالا سرش، یکیشون هم تو محراب در حال سجده آخر نماز از دنیا رفتن. یعنی تو سجده، تو نماز واجب ها. میدونید ملک الموت وقتی بیاد ببینه آدم تو سجده هست میخواد جانشو بگیره، یعنی آخرین نهایت تواضع. امام صادق می‌فرماید عالی ترین حال تواضع حال سجده است، که آدم خودش هم نمی‌دونه می‌خواد بمیره و همچین با حال این صورت رو خاک رو به قبله داره میگه سبحان ربی الپروردگارم. خدا میگه راست میگی، بیا. این مردن دردم نداره آخه. یعنی آدم وقتی اینا از دنیا رفتن چون طولانی شد سجده فهمیدن مرده، و الای طولانی نمیشد نمیفهمیدن که همون زن و بچه هر دو، اون یکی که طالقان بود پسرش، این یکی زن و بچهش، دیدن این دفعه سجده خیلی طول کشید. خب 5 دفعه سبحان الله، 10 دفعه سبحان الله. این یکی رو من تهران دیدم رفتم بالا سرش، اون یکی نه. یکی از بچه هم وقتی گلوش بریده شد مهلت داشت، یعنی یه چند لحظه دید که اسلحه گلو رو برید، در جا رفت به سجده، چون یقین داشت داره شهید میشه، در جا رفت کاملا سجده، ذکر رو شروع کرد، از دنیا رفت. گناه نمی کنم، نکنه مرگم وقت گناه برسه، برسه که هیچ، پرونده به کل آتیش میگه. جوونا شما یه مقداری درک کردید، نمیدونید با خدا زندگی کردن چه لذتی، چه لذتی. سعدی میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس شکم و شهوت لذت ندانی. واقعا همین، واقعا همین. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس نه لذت نخوانی. البته موسی بن جعفر میگه ما شما رو از لذت بردن نه نمی کنیم، اینقدر لذت حلال ریخته که تا آخر عمرتون 24 ساعت هم میخواین لذت ببرین، خودتون از وقت کم میارین، ولی لذت فراونه. چرا این لذتهای خدایی رو با لذتهای حرام جا به جا میکنه؟ چرا؟ فکر میکنید اول افطار لذت شما رو بیروزه های ایران حس میکنه؟ به خدا اگه حس بکنه، به خدا. شما فکر میکنید لذت دیشب دعاتونو اونایی که اهل دعا نیستن حس میکنن؟ به خدا اگه حس بکنه، به خدا. نمی کنم. یه کسی اومده بود همینجا، من حالا نمی بینمش، نمی دونم هست کجا نشسته یا نیومده، می اومد من می دیدمش، اون جای معینی می شینه. جوونم بود، ریشته راشیدم بود، آستین کوتاه بود، اومد اونجا به من گفتش که به عمرم این لذتی که بردم نبرده بودم، به عمرم. یعنی گو عروسی هم کردم، زنم گرفتم، پولم دارم، مهمونی هم زیاد رفتم، سفرم زیاد رفتم، اما من به عمرم همچین لذتی نبرده بودم که یه ساعت یه ساعت و روب آدم رو راحت را بدن و بعد به آدم بگن آزادی، هر جوری دلت میخواد با ما حرف بزن. ما نه شاه و اعلی حضرتیم، نه رئیس جمهور، نه دربون داریم، نه محافظ داریم، نه دری دارم که درش بسته باشه، و وقتی که به تو نظر میکنم، این روایته، وقتی به تو نظر میکنم انگار میکنم در تمام کره زمین غیر تو کسی رو ندارم، فقط توی و تو، اینجوری با هات معامله میکنم. خب وقتی وصل میشه آدم و وقتی اونم با آدم نگاه میکنه، خب چه لذتی بالاتر از این؟ این لذت های حرام وقتی تموم میشه آدم انقدر پشیمون میشه، انقدر از خودش بدش میاد، انقدر ناراحت میشه. یه گناهکاری چند وقت پیش، همین خیلی دور نیست زمانش، اومده بود، خودش نیومد پیش من، یه نامه داده بود، که من جواب نامش رو بدم. نامش هم این بود که من زیاد گناه کردم، یکی دو تا منبر گوش دادم، از همین منبرهای با شما، یعنی همین ناله های شما رو شنیده بود، گریه های شما رو شنیده. میگم من خیالم خیلی ناراحته، اگر دعایی حرفی نمیدونم ذکری هست که به من یاد بدین، من به این زمین زیر پام بگم دهن تو واکن منو ببر، من دیگه خجالت میکشم زنده بمونم. این خودش لذته که آدم از خدا حیا کن، این خودش خیلی لذت. پنیه همه گناهی که کردی چی شد؟ هیچ، به باد رفت، لذت ها تموم شد. و امیر المومنین میگه حسرت ها موند، پشیمونی ها موند، قصه ها موند. امام مجتبا روز 19 هم کنار بستر امیر المومنین چنان گریه کرد که اشکش پرید رو صورت امیر المومنین. حضرت چشمشو باز کرد، فرمود حسن جان اصلا برای من نگران نباش، من به کمال راحتی رسیدم. یعنی من حسنم از 63 سال عمرم یه ذره نه پشیمانم نه قصه دارم. چرا بابا برای من گریه میکن؟ بابات که الان به کمال لذت رسیده، حسنم گریه نکن بابا، من نمیتونم گریه تو رو ببینم، آخه من راحتم حسن جان، برای چی برای من گریه میکن؟ این لذت. آب حیات من است، خاک ره کوی دور، شعرم رو عوض کنم یه قطعه دیگه بخونم، بیشتر گریه کنیم. در زدم و گفت کیست، گفتم اشه دوست که در پوست دمش دمش این هم دمیست، گفت عجب عالمیست، ساقی بزم تو کیست؟ گفتمش دوست در شو به رویم گشود، در چو به رویم گشود، جمله بود و نبود، دیدم و دیدم همو گفتم اشه دوست دوست، یا رب یا نسألك وندعوك وارجف ضرورك
قرار بده